دفعه گذشته آیات سوره اعراف رو که درباره اصحاب الاعراف بود خوندیم و بعضی از گفتگوهایی که در بهشت یا در جهنم یعنی در قیامت انجام میشه، دیالوگ‌هایی که بین انسان‌ها در اون مرتبه هست، اینها رو بررسی کردیم. سوره های دیگه قرآن هم اشاره به این گفتگوها داره، از جمله همین سوره مدثر هست از آیات 38 تا 48. کل نفس به ما کسبت رهینه. کی میتونه یه توضیحی راجع به این آیه بده که چه مفهومی رو میرسونه؟ کل نفس، هر نفسی، به ما کسبت رهینه، با اون چه که که خب یعنی چی حالا در گروه اعمال خودشه؟ خب خود رهینه، توجه به رهینه بکنین. رهینه یعنی چی؟ خب آدم یه چیزی رو که گرو میذاره، بله دیگه، معمولا تو ایران یه بانک رهنی بود، یادتون بود مردم پول میخواستن قرض بگیرن، قالیشون رو میرفتن میذاشتن، پولی مثلا میگرفتن. پس دیگه اون در اختیار آدم نیست، اون قالی رو گذاشته اونجا دیگه، گرفتاره. یعنی در واقع تا نپردازه اون اقساطشو دیگه نمیتونه بگیره. حالا انسانم میگه که کل نفس، همه در اونجا گرفتارن، یعنی یه بدهی دارن، تا اون بدهی ها رو پرداخت نکنن مثل اینکه آزاد نمیشن، به دست نمیارن خودشونو. الا اصحاب الیمین، مگر اصحاب دست راست. یمین یعنی راست دیگه، البته این تشبیه دست چپ و دست راست. یمین یمن یعنی خجستگیه در واقع، برکت. راست بودن دلیل صحیح بودنه در واقع، چپ بودن در واقع مفهوم انحراف داشتن یا افراط و تفریط داشتنه. و اینا واقعا دست راست و دست چپ فرق نمی کنه. مگر اصحاب یمین، فی جنات یتساءلون عن المجرمین. اینا در بهشت قرار دارند، یعنی اونا دیگه ره نیستن، آزادن، در بهشت هستن. یتساءلون عن المجرمین، از مجرمین سوال میکنند. پس یک گفتگویی برقراره دیگه، اینا در بهشتن، از مجرمین سوال میکنند. مجرمین کیا هستن؟ بله، گناهکار که خب مثلا مذنبین هم گناهکاران میگن، مثلا ذنب، اسم، جرم، همه اینا معنای گناه داره. ولی ریشه لغویش یه بارم عرض کردم، کسی به خاطر داره، اون مفهوم بله قطع کردنه. بله، مجرم کسیست که رابطهش رو قطع کرده باشه. یه مثالی از درخت زدم یادتونه که اگه رابطه‌شو با خورشید قطع بکنه، با آب قطع بکنه، با خاک قطع بکنه، خب خشک میشه دیگه. مجرمین هم کسانی هستن که با انجام گناه‌ها رابطه خودشون رو از خدا، از خلق خدا، از دیگران قطع کردن دیگه. اینا چی سوال میکنن؟ ما سلککم فی سقر، چه چیزی شما رو سلککم، سلک کردن سلوک یعنی ورود به چیزی، دخول به جایی. ما سلککم، چه عاملی باعث شد که شما رو راند، شما رو وارد کرد به سقر؟ سقر چیه؟ جهنم، دوزخ. بهشتی ها از اینا سوال میکنن که چطور شد شما، مگه چیکار کرده بودید که به این سرنوشت دوچار شدید؟ چه اتفاق افتاده بود؟ زندگی شما مگه چجوری بود؟ رفتارتون چی بود؟ حالا اونا پاسخ میدن. قالو لم نکو من المسلین، گفتن که ما از مسلین نبودیم. مسلین کیا هستن؟ نماز البته خب به فارسیه که میگیم، ولی مسلین یعنی کسانی که صلات یعنی به خدا رو کردن دیگه، اقبال به خدا. ما اهل صلات نبودیم، ما از مصلین نبودیم، یعنی ما رابطه‌ای با خدا نداشتیم، ارتباطی نداشتیم، پیوندی نداشتیم. پس با خدا قطع رابطه کرده بودن دیگه. یکی از موارد جرم قطع رابطه با خداست، هیچ پیوندی با خدا نداشته، به او رو نمی‌کرد. دومی، ولم نکو نوت امول مسکین، نکو بوده نکن، نونش حذف شده به خاطر اینکه بعدش نوت ام با نون شروع می شده، ولم نکن نوت امو دوتا نون پشت سر هم تغییر می شده حذف شده، ولم نکو یا نکن ما نبودیم که چی؟ نوت امول مسکین، ما مسکین رو اطعام نمی کردیم. خب این چه انقطاعی هست، چه بریدگی هست، به مردم. بله، قبلی میگه ما با خدا در واقع قطع رابطه کرده بودیم، اینجا نشون میده که با مردم هم هیچ عاطفه و احساسی نبوده دیگه. این حداقل احساسه برای یه انسان که نسبت به گرسنگی دیگران حساس باشه. یه مسکین، مسکین کسیست که زمینگیر شده، از سکونت میاد سکنا. اونایی که بدبختن، بیچاره شدن به خاطر اینکه غذایی ندارن بخورن، تحرکی نمیتونن داشته باشن، ما اصلا اهل این که اونها رو اطعام بکنیم نبودیم. یعنی حداقل عاطفه و احساس رو هم نسبت به مردم نداشتیم. مردم خیلی نیازها دارن که آدم حساسیتی بهش ممکن نداشته باشه، خونه ندارن، ماشین ندارن مثلا. خب آدم میگه که اینا گرون میشه، حالا اینا که مهم نیست، خونه نداشته باشه خیابون میخوابه، حالا ماشین نداشته باشه پیاده میره، ولی یه کسی که غذا نداشته باشه هیچ کار دیگه نمیتونه بکنه، از گرسنگی میمیره دیگه. یعنی اولیه ترین نیاز بشره. ما حتی به ساده ترین نیاز انسانهای فقیر هم توجهی نداشتیم. این دو. سومی، و کنا نخوز و معل خائزین. بله، خوز یعنی فرو رفتن دیگه، خوز. ما کنا نخوز و فرو می رفتیم با فرو روندگان. چی می خواد بگه؟ بله، آدم خیلی وقتا تو زندگی به یه چیزایی مشغول میشه و غافل از همه وظایف دیگه. فرض کنید یه نفر غافل میشه تو شغل خودش، حالا هر شغلی هست، تمام وقتش از صبح بلند شه بره سر کار، صبح زود ساعت 5 و 6، عصر هم برگرده خسته کوفته، فقط میخواد یه چیزی بخوره، یه تلویزیونی ببینه و بخوابه دیگه، دو مرتبه روز از دو روزی از دو. وقتی که یه کسی اینجوری فرو بره تو شغل خودش، تو کار خودش، و طبیعتا غافل میشه از چیزهای دیگه، نه به روابطش با خالق خودش توجه میکنه، نه به جامعه، به سیاست، به نمیدونم فرهنگ، به چیزهای دیگه، نه به گذشته، نه به آینده، فعلا این کار رو باید بکنیم و زندگیمون بگرده دیگه. این یه نوع فرو رفتنه، نه که کار کردن بده، کار کردن خیلی خوبه، واجبه، بهترین ثواب هم داره، ولی هر چیزی یک حدی داره دیگه. نباید در یه چیزی آدم فرو بره، یعنی غرق بشه. میگم فلانی غرق کار شده نیست، ممکنه دانشگاه باشه، از صبح تا شب تمام فکر و ذکر یه جوون درس خوندن، نه که درس خوندن بد باشه، ولی نباید آدم غرق درس خوندنش هم بشه. حتی هر چیزی به جای خودشه، باید تقسیم وقت کرد دیگه. میبینیم که چقدر هستن کسانی که در این دوران از همه چی دیگه غافل میشن، از خانوادهشون، روابط پدر مادرشون، فامیلشون، از ورزششون، از نمیدونم جامعه، اگه وظیفه در قبال جامعه داره، به خاطر اینکه مشغول شد. حالا یکی پزشک میشه، فرض کنید میره به اون شغل خودش، یکی مهندس میشه. انواع اقسام فرو رفتن ها وجود داره، حتی برای مادرها ممکنه فرو برن در فرزندانشون، تمام هم و غمش، فکر و ذکرش فرزندش باشه یا فرض کنید همسرش باشه، اونم با اینکه خودش بهترین کاره، بهترین ثوابه تربیت بچه ها، ولی یه انسان که فقط خلق نشده که سرویس بده فقط به بچه هاش یا به همسرش، وظایف دیگه هم داره دیگه، نقش دیگه هم داره دیگه. و پس ملاحظه میفهمید که به خیلی چیزاست که آدم درش فرو میره. تو خود هنر ممکنه آدم اینطور بشه، تمام وقتش دنبال هنر، حتی تو سیاست، تو مبارزه، تمام وقتش، تمام انرژیش صرف اون مبارزه میشه، جهاد فرض کن. مگه حضرت علی جهاد نمیکرد؟ ولی میبینیم چقدر به خانوادهش میرسید، چقدر به مستمندان کمک میکرد، از وقتهای دیگه میذاشت، نصف شب که همه خواب بودن بلند میشد یه گونی میذاشت رو پشتش، مواد غذایی میبرد برای بیوه‌زاختا، به همه چی میرسید، به همه ابعاد انسانی خودش پاسخ میداد، همه رو همزمان جلو میبرد. یه صورت موقعی زیباست که همه چیش با هم تناسب داشته باشه، بینی و دماغ و گونه ها و ابرو و چشم و سر و اگه یکیش یه ذره بزرگتر بشه زشت میشه دیگه، چشم زیادی بزرگ، دماغ بزرگ، اینا وقتی که با هم بخونه همه موزون باشه زیباست. انسان هم وظایف مختلفی داره که باید به همش برسه دیگه. حالا اینجا میگه کنا نخوض و معل خائزین، ما فرو رفته بودیم با فرو روندگان. حالا به جای که ترجمه کنن توی این کتاب قرآن ها زیرش مصادیقشو نوشتن، همراه بیبند و باراچی گفتن با اهل باطل فرو رفتیم، در واقع چون این قابل ترجمه نیست، فرو رفته بودیم با فرو روندگان، نمیشه نمیفهمن، یعنی اگر اینجوری مثلا ترجمه بکنن خوب نبود دیگه، خواستن مصداقشو که یعنی چی یه مورد گذاشتن، ولی این خیلی عامه، همه چی میتونه باشه، یک نوع غفلت از وظایف عمومی که انسان داره. روز جمعه، یوم الجمعه میگن دیگه، میگن اگه 6 روز هفته کار کردی یه روزش مال جمعه است، مال اجتماع جماعت، برو تو جامعه در نماز جمعه شرکت کن، مسائل مشکلات جامعه رو ببین، گزارشی که به صلاح اون مسئول میده ببین، یعنی همه اینا به هر حال وظایف انسانی. اینم سومین ایراد، پس نه با خدا ارتباط داشته، قطع از خدا، دوم قطع از مردم، این سومیش هم باز قطع از وظایف. و یعنی وقتی آدم غرق کار خودش بشه از همه چی غرق بریده دیگه. اون سوره نور میگه که نور خدا در کجاست؟ در خانه هایی که فیه رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام صلات. تو اون خانواده انسان های هستن که نه تجارت، نه خرید و فروش، یعنی زندگی دیگه، معیشت، اونها رو از یاد خدا، توجه به خدا و وظایف انسانی غافل نکرده. این سومی بود. و چهارمی، و کنا نکذب و بیام دین، کنا بودیم ما نکذب و تکذیب میکردیم به یوم دین، روز دین رو. دین یعنی چی؟ معنای دین جزاست، روز جزا در واقع. ببینید همه اینام کنا میگه، کنا لم نکو، نبودیم، من المسلین، لم نکو نطعم المسکین، کنا نخوزو، کنا نکذبو. کانه یه فعلیه که دلالت بر استمرار داره و تکوین یافتن شخصیت، نه اینکه ما یه بار اهل توجه به خدا نبودیم. کنا، ما اینچنین در طول زندگیمون ارتباط با خدا نداشتیم، در طول زندگیمون اهل مساکین نبودیم، یه بار دوبار نیست. این کنا که میاد یا لم نکو، کانه یعنی شدن، تکوین یافته. کنان و کذب یوم الدین، این چی رو، چه انقطاعی رو، قطع رابطه با چیه؟ بله همه اینا هست، ولی شاید مهمترینش با زمان. ما همیشه رو تو این دنیا میدیدیم، خلاصه میدیدیم، قبول نداشتیم که یه روزی خواهد آمد که ما بازتاب و عکس العمل اعمالمون رو ببینیم، جزای رفتارمون رو بگیریم، یعنی هر کسی نمره خودش رو، کارنامه خودش، یعنی یک نوع بریدن از گذشته و آینده تو همین لحظه ی عمر 70-80 سال زندگی کردن، قیچی کردن زمان در واقع. اینم یه انقطاع دیگه از مسئولیت ها میشه دیگه، حالا تو قبلیاش بیشتر مسئولیت های میگه. خب اینطوری بودیم حتی اتانا الیقین، یعنی چی؟ نه به مرگم رسید یقین مرگ چون درش نه اینکه ما به یقین شناخت رسیدیم تا یقین سراغ ما اومد چون مرگ یه چیز قطعیه یعنی ما یه عمری اینجوری بودیم تا مردیم تا کارنامه‌مون دستمون داده شد تا به اصطلاح پرونده‌مون بسته شد خب یه آیه دیگه توی این قسمت مونده فما تنفعهم شفاعت و شافعین فما تنفعهم نفع نمیرسونه به اونها شفاعت و شافعین شفاعت شفاعت کنندگان شافعین حالا به نظر شما این چه ربطی با قبلش داشت چرا موضوع شفاعت یه مرتبه مطرح شد پس این تو نشون میده یه شافعینی هستن ولی به درد اینا نمی کنن و ما تنفعهم نفعی برای اونا نداره شفاعت شافعین حالا شافعین کیا هستن چجوریه این ربطش با این آیات گذشته از یه بودی گفتن از روایه دیگه هم میگه
از لحاظ عملی که عمل خودش طوریه که شفاعت نمیکنه در روز قیامت
در میگه که باید کلی و نفس به ناکسه بر بحینه
بله دیگه خب بیشتر توضیح هم در این مورد کسی یعنی به ریشه اینا کیا اینا کیا بودن اسمشون چیه اینه که این کارو میکنه مجرمی معنای مجرم رو که شناختیم نیست حالا معنای شفاعت چیه بله ربط دیگه شف یعنی پیوستن منظم شدن دو چیزی شف و بطر بطر یعنی کاهش شف یعنی افزایش اونم که حالا میگن انسانی میاد با کمک آدم یعنی یک کسی میاد با آدم پیوسته میشه دیگه حالا فما تنفعهم شفاعت و شافعین حالا روی این دوتا واژه مفهوم شفاعت و مفهوم جرم دقت بکنید ببینید از این تو چی به نظرتون میاد ببینید مفهوم شفع یعنی پیوستن دیگه پیوند این تو دنیا با خدا نپیوسته بود رو نکرده صلات نداشت با مردم هم پیوندی نداشت از زمان هم بریده بود نیست همین هم دونه دونه ویژگی های مجرم و اینگه همش یک نوع انقطاعه چون به چیزی وصل نبود پس اگه تو دنیا آدم به چیزایی وصل باشه با خدا اتصال داشته باشه شفاعت خدایی داره با مردم باشه داره این چون به هیچی پیوند نداشت الان چیزی بهش وصل بله دیگه از من هم همینه که نه تنها یکی وجود داره شخص مورد نظر نیست مثلا تو نهج البلاغه میگه مهمترین شافع بالاترین شافع قرآنه قرآن که حرفی نمیزنه میگه روز قیامت یه ندا کننده ای ندا میده که امروز همه گرو به اعمالشون هستن هر کسی تو هر چیز زراعت کرده امروز گرفتار زراعتشه الا حرست القرآن مگر زارعین قرآن یعنی کسی که درش وقت گذاشته سرمایه گذاشته عمل کرده میگه فإنه شافع مشفع یه شافعیه که شفاعتش ردپر نداره صد درصد هست قرآن یعنی کسی اگه تو دنیا مطابق قرآن عمل کرده باشه حتی حافظ قرآن عالم قرآن بودن هم نیست قرآن تو وجودش آمده باشه شفع شده باشه میگه این دیگه قطعیه دیگه میگه هیچ شفاعتی مثل این نیست تو دنیا با قرآن منظم شده شفع شده در اعمالش تأثیر گذاشته نیست روز قیامت هم به نفعش هم نه اینکه قرآن بیاد اونجا حرف بزنه چون خدا که میدونه این ذاتش چی شده حالا در مورد انسان ها یه کسی فرض کنید الهام گرفته از امام حسین به اخلاق و رفتار و سیره او اقتدا کرده تو دنیا زندگیش حسینی شده چون شده پس شفاعت به اصطلاح نه که امام حسین بیاد سخنی بگه در واقع اون رفتار حسین عمل کرده او اینجا به دردش میخوره اون دفعه مثالی زدم شنا آدم فرض کنید دادم یاد میگیره شنا معلوم نیست در چهره ما که ما شنا بلدیم یا نه ولی شنا شفع ما شده اگه وارد کشتی شدیم تو دریا، کشتی غرق شد، شفا شنا میاد به شفاعت ما، این چون در وجودمون هست دیگه. پس شافعینی هستن نه انسان ها، یعنی هزاران عامل و موضوع هست که قیامت به درد آدم بخوره. یکیش قرآنه، صفات های مختلف، انواع عمل کرده و صفت ها، پس یکی دوتا هم نیستن، بی نهایت شفی وجود داره. ولی مهم اینه که اون شفاعت رو ما تو دنیا کسب کرده باشیم، اگه کسب نکرده باشیم اونجا به دردمون نمیخوره. ببینید اون شفاعت، اولا شفاعت تو قرآن هیچ جا در مورد شفاعت اشخاص نیست. تمام آیات شفاعت که تو قرآنه، چون مشرکین معاصر پیامبر اصلا اعتقادی به این که انسانی بتونه شفیع بشه، اصلا مقام رسول خدا رو احراز بکنه که نداشتن، معتقد بودن فرشتگان شفعای ما هستن، اونم نه در آخرت، چون آخرت رو منکر بودن، دنیا رو میگفتن، جات آخرتی رو قبول نداشتن، میگفتن ها اولای شفعها اونا اندالله، این بوت ها که نماینده فرشتگان سمبول اون هستن، شفیعان ما نزد خدا، به اونا به اصطلاح قربانی میدادن و اینها، برای که از بیماری ها، از جنگ، از خیلی حوادث در امن باشن. میخوام اینو عرض بکنم که شفاعت تو روزگار ما، تصور مردم انسانایی هستن که روح قیامت به داد ما میرسن، در حالی که آیاتی که تو قرآن آمده در مورد شفاعت در رابطه با موضوعاتی است که اون موقع مطرح بوده. اون موقع اصلا شفاعت انسان مطرح نبوده، مشرکین اصلا قبول نداشتن که کسی از جانب خدا حتی پیامبر باشه، نه امامتشون، نه هیچی رو قبول نداشتن. هر جا که تو قرآن میگه به جز او کسی شفاعت نمیکنه، منظور فرشتگان هستن، که اونجا میگه به اذن او، یعنی نیروهایی که در جهان هستن طبق قانونمندی های عمل میکنن. اذن خدا یعنی مقرراتش دیگه، نظاماتش، چون لفظ نیست اذن خدا. خب این یک چیزه. سوره سبا رو هم بیاری، سوره 34 رو. بله من ترجمهش میکنم. و قال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. کافران گفتن که ما هرگز به این قرآن ایمان نمیاریم، نه به اون چیزایی که هست، یعنی تورات و انجیل، ما نه اینو قبول داریم نه اونو. ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم. حالا اگه اینا میدیدن، یا کاشکی بدیدن ببینن اون روزی رو که ظالمین نزد پروردگارشون موقوف، موقوف یعنی کسی که وقف میکنه، یعنی در برابر خدا متوقف خواهند شد. یرجع بعضهم الى بعض القول، با هم دیگه حرف میزنن. یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا. مستضعفین به مستکبرین میگن لولا انتم لکننا مؤمنین، اگه شما نبودید ما مؤمن بودیم. پس آیه راجع به کفاری داره صحبت میکنه که میگن نه ما قرآن رو قبول داریم نه اون چیزایی که هست، کتابای دیگه. میگه کاش که این ظالمین به یاد بیارن یا باور کنن روزی رو که باید پاسخ خوب باشن، موقعی که متوقف شدن، موقوفون، وقف و درنگ خواهند کرد نزد پروردگارشون، و اونجا تقصیرها رو گردن هم می نزن. یرجع بعضهم الى بعض القول، قول رو به هم دیگه رجوع میدن، یعنی میگه تقصیر تو، میگه تقصیر تو، میگه تو باعث شدی، میگه تو باعث شدی، همه در واقع میخوان فرافکنی بکنن، ما بی تقصیر بودیم، تقصیر اوناست. مستضعفین به مستکبرین میگن اگه شما نبودید ما مؤمن بودیم، تقصیر شماست. مستضعفین کسانی هستن که تحت فشار و ظلم و ستم بودن، نمیتونستن به اصطلاح اون رفتار مناسب دینی رو داشته باشن. پس مستضعفین به مستکبرین میگن تقصیر شماست. جواب مستکبرین اینه قال الذين استكبروا للذين استضعفوا. مستکبرین اون آدمای رئیس رؤسا و اونایی که کبر و خود بزرگبینی و استعلا داشتن، میگن که انحنو صددناکم عن الهدى بعد از جاءکم. مگه ما جلو شما رو گرفتیم بعد از اینکه هدایتی براتون آمد که ایمان نیارید؟ مگه ما جلوتون رو گرفته بودیم؟ انحنو آیا ما صددناکم، صددناکم یعنی شما رو باز داشتیم، جلوتون رو گرفته بودیم. از چی؟ ان الهدا، از هدایت، یعنی هدایت پیامبران کتاب. بعد از جاءکم، بعد از اینکه براتون این کتاب اومد، ما مگه جلوتون رو گرفتیم؟ بل کنتم مجرمین، خودتون مجرم بودید، خودتون دنبال این حقایق نبودید. ما چیکار کردیم؟ حالا اینا پاسخ میده. و قال الذين استضعفوا للذين استكبروا، مستضعفین به مستكبرین میگن بل مکر اللیل و النهار، این نقشه های شبانه روزی شما بود، تبلیغات شما بود، رادیو تلویزیونتون بود، نمیدونم کتاباتون بود، روزنامه هاتون بود، فرهنگی که تبلیغ میکردین بود، شبانه روز ما رو زیر این تأثیرات گذاشته بودید. مکر این نقشه ها، طرح ها، توطئه ها، نظام شما، حکومت شما، دستگاه های تبلیغاتی شما، همه اینا مسلط بود تو جامعه ما رو کشید. از تأمروننا ان نکفر بالله و نجعل له اندادا، موقعی که به ما امر میکردید که به خدا کافر بشیم و برای او اندادی قرار بدیم، نه اینکه اینا مثلا گفته باشن تو کافر بشو و برای خدا شریک بذار، یعنی نتیجه تبلیغات اونها، القاعات اونها، ناسپاسی نسبت به خدا و شخصیت پرستی بود. نجعل له اندادن، انداد ند گذاشتن، یعنی شریک خدا. شما بود که این نظام، فرض کنید، شاپرستی رو تبلیغ میکردید، نظام ولایت مطلقه رو تبلیغ میکردید، حق اونه، حقیقتونه، انقدر گفتین، نوشتین، انقدر تبلیغ کردین، ما هم انسانها رو بزرگ داشتیم، شخصیت پرست شدیم، حالا تو هر جامعه‌ای به شکل خودشا. خلاصه اینا میگن که ما تقصیر نداریم، شماها بود که ما رو اینجوری فریب دادیم. و اثر رو ندامت لما رعب العذاب، پشیمانی رو اینها همشون دو طرف، اثر رو ندامه، مخفی کردن، یعنی هم اینا میخوان اونا نفهمن که تقصیر ایناست، هم این گروه میخوان نفهمن، بنابراین پشیمونیشون رو در دل خودشون طرفین مکتوم میکنن، نگه میدارن. لما رعب العذاب، اونگاه که عذاب رو میبینن. و جعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا، ما اغلال رو، قل و زنجیر رو در گردن این ناسپاسان قرار میدیم. قل و زنجیر نه اینکه یه چیز آهنی، همینطور که تو دنیا وابسته به اونها بودن، یعنی از خودشون شخصیتی نداشتن، این شاه پرست بود، نمیدونم شخص پرست بود، یه چیزی به گردنش بود که میکشید اون رو، همون ابزارهایی که به گردن اینها بود امروز اینها رو گرفتار میکنه. این تعبیر اغلال نه به معنای قل و زنجیره، در واقع یک تشبیه، یک استعاره است. تمام اون چیزایی که اینا رو وابسته تو دنیا کرده بود امروز باعث بدبختیشون میشه. هل یجزاون الا ما کانوا یعملون، آیا جز اون چه که عمل کردن جزا میبینن؟ یعنی میخواد بگی غیر از اون نیست، کسی با اینا کاری نداره، کسی عذابشون نمیکنه، عذابشون همون بازتاب عمل خودشونه. هل یجزاون، آیا یجزاون فعل مجهوله، نه که خدا نمیگه که خدا جزاشون میده، یجزاون یعنی داره از فعالیت ها و تلاش های دنیایش داره نتیجه میگیره. الا ما کانوا یعملون، مگه ممکنه که غیر از عمل خودش جزا بگیره؟ هر کسی جزای خودش رو میبینه. اینم باز یه بحثی است که به تعابیر مختلف تو قرآن اومده. اینجا بحث مستکبرین و مستضعفینه، نظام‌های حکومتی مقتدر، استکبار، نظام‌های فرعونی، نمرودی با توده‌های مردم. اول توده‌های مردم میگن که تقصیر شماست، اونام از خودشون دور میکنن، تقصیر ما نیست، ما که دستتو نگرفتیم که بکشیم، خودت به خاطر اینکه به قدرت نزدیک بشی، منافعی داشته باشی، زندگی تامین بشه، به قدرت آدم وقتی نزدیک میشه دیگه هم از خطرات محفوظ میشه تو دنیا، کسی چپ نمیتونه بهش نگاه بکنه و هم از اون خوردریزا، ریخت و پاشای حکومت و قدرت بهره میبره دیگه. خودت دنبال این خط اومدی. بعد اونا هم که خب همین ایراده میگیرن که ما به پای خودمون نبود، تمام این نقشه ها و طرح ها و تبلیغات شما بود، ولی نتیجه گیری که میکنه میگه هر دوتا پشیمونن و هر دو مقصرن، این اونو بت کرده اونم اینو بت پرست کرده، این دوتا با هم دیگه روابط دو طرفه دارن. سوره قبلش رو لطف کنید اونم بیارین، سوره 33، اونم شبیه همین آیه 66، یه بار دیگه میخونم. یوم تقلب و وجوه هم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسولا و قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیلا ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا. خب این آیه هم باز به دنبال آیات مربوط به کافرانه. روزی که تقلب و وجوه هم فی النار، روزی که وجوهشون رو در آتش زیر و رو میکنیم. حالا وجوه معنای سادش روه، در واقع صورته، ولی مفهوم بالاتری داره که در واقع اون چه که انسان بهش رو کرده تو دنیا. مثل ابراهیم میگه انی وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض، نه اینکه من صورت ما به سوی خدا گرفتم، یعنی هدف زندگی ما، آرمان زندگی ما، اون چه که بهش رو میکنم. حالا به خاطر این رو کردنهای باطل انسان دچار این عوارض و آثار خواهد شد. اونجاست که حالا این سخن گفته میشه، یقولون یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسولا. یه دی میگن ای کاش ما خدا از خدا و رسول اطاعت میکردیم. اطاعت از خدا یعنی چی؟ از چیه؟ بله؟ از کتابش دیگه. بله، حالا برای ما قرآن، برای مسیحی ها فرض کنید تورات و انجیله، رسولم میشه اون سیره رسول دیگه، سنت رسول. ای کاش ما فقط تو خط خدا و رسولش بودیم در واقع. بعد خیلی اینا تعجب میکنن، فکر میکردن اینا جاشون دیگه تو غرفه های بهشته. قالو ربنا انا اطعنا سادتنا و کبرانا، خدایا ما که پیرو ساداتمون بودیم، پیرو کبرایمون بودیم. سادات جمع چیه؟ سید. سید یعنی بزرگان. حالا ما سید که توی مسلمان ها میگیم، مثلا منظورمون سید اولاد پیامبره، ولی سید مفهوم لغویش یعنی آدم های بزرگ جامعه، بزرگ فکری، بزرگ مثلا حالا دینی، هر چیزی، آدم هایی که بهشون احترام میذارن. خدا هم سید دیگه میگه، تو دعای کمیل میگیم یا سیدی و یا مولای، خدا سید ماست دیگه، بزرگ ماست. پس بزرگان فکری جامعه، بزرگان دینی جامعه، اینا میشه سید. کبرا اینا جمع کبرا، جمع کبیره دیگه، نیست؟ اینا میشه بزرگان کشوری و لشکری. مثلا یه عده میگن که خدایا ما که مقلد بودیم، ما که بیسواد بودیم، ما پیرو حضرت آیت الله بودیم، مقلد مثلا فلان مرجع بودیم. یه عده میگن ما مثلا کارمند فلان اداره بودیم، ما مثلا افسر سرباز ارتش بودیم، در ارتش مثلا هر کسی فرمان مافوق و اگر عمل نکنه تیربارونش میکنه، نمیدونم تو جنگ رو فرض کنه کسی حق نداره، همش اطاعت اینجوریه دیگه. یعنی در واقع یه عده ای این پاسخ رو میدن که خدای ما تقصیر نداریم، ما دنبال رو بودیم، ما مقلد بودیم، ما پیرو بودیم. حالا پیرو یا پیروان دینی یا پیروان سیاسی و حکومتی و در واقع کشوری و لشکری دیگه. ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیلا، اونا ما رو گمراه کردن. ربنا آتهم ضعفین من العذاب، خدایا اینا رو چند برابر عذاب بکن. این یه دقیق دلی مثل این که این عقده‌ای شده باشه، میبینه بدبخت شده تو خط یه نفر افتاده. حالا علمای دینی خب این همه بودن، مگه تسلیس رو کی در برده؟ همه این پاپ ها و کشیش ها و اینا در بردن دیگه، به عنوان این که راه دینی راه خداست، خدا ستاست، نمیدونم ارزن داره. یه دی چقدر چه نسل های دنبال اینا افتادن، اینا به این گمراهی کشوندنشون. میگه ما که کاری نبودیم، ما پیرو به این فرض کنین کاردینال بودیم، پاپ بودیم، نمیدونم حالا ما مسلمان ها میگیم دنبال مله هامون بودیم. اونا هر ملتی بالاخره در طول تاریخ همیشه این بزرگان دینی بودن که حالا یا مردم رو هدایت کردن یا به مراتب بیشتر گمراه کردن دیگه، راه خدا رو بستن. میگه که هرگز قابل قبول نیستش که اینا. میگه این خدا لاغر اینا رو چند برابر عذاب کن، دل ما خنک شه. ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا. خدایا اینا رو لعنت بکن، لعنت کبیری. لعنت یعنی دوری از رحمت، یعنی لاغل خدایا برای اینکه دل ما راحت بشه، اینا که وسیله بدبختی ما شدن، از رحمت خودت هر چه بیشتر اینا رو دور بکن. پس ببینید چقدر روش این نکاتی که تو قرآن اومده، این دیالوگ ها، به خاطر چون هنوز قیامت که نشده، خداوند اینا رو به عنوان یه امر ماضی آورده، یعنی گذشته. چیزی که قطعی باشه تو قرآن با زمان گذشته میاد، یعنی از نظر شما نشده، از نظر من که اشراف به زمان و مکان و اینا دارم، این قضایی مثل که شده است. من پیشبینی میکنم که یه روزی یه همچیزی خواهد شد. حالا تو قرآن اینا میاد برای اینکه از حالا حواستون جمع باشه. این حرف برای خدا قابل قبول نیست بگی من سواد نداشتم، من نمیدونم مقلد بودم، آقا اینجوری گفت. آقایون خیلی چیزا میگن و هر کدومم خب یه چیزی تو نهج البلاغه هست که حضرت علی راجع به اختلاف علما در فتواها میگه، میگه مگه حکم خدا صد تاست؟ حکم خدا که یکیه، حکم رسول که یکیه، پس این همه نظر دارن میدن ضد و نقیض، اینا از کجا اومده؟ حالا فرض کنید دادم از اینا پیروی بکنه و تصورش هم این باشه که به خدا میگه که خدای من که پیرو بودم، مقلد بودم و پذیرفته میشه. یادم چندین سال پیش توی نهضت که بود، نهضت آزادی بودیم، یه کسی خیلی اونجا سالایی هم که سالای 60 و اینا بود، تلاطمای سیاسی بود، تو نهضت بود ولی مدتی دیگه پیداش نشد. آدم خیلی مذهبی هم بود. بعد از یه مدتی دیدیمش که کجایی، خدمت نمیرسیم، نمیبینیم. میگفت راستش من پیش خودم فکر کردم که اگه حالا قیامت شد از من پرسیدن تو چرا مواضع مثلا سیاسی اینطوری بوده، من چی به خدا بگم؟ اگه بگم من مثلا نهضت آزادی بودم، پیرو مهندس بازرگان بودم، گرز آهنین میزنن رو کردی سرم، ولی بگه بگم که پیرو به حضرت حجت الاسلام، آیت الله، نمیدونم مرجع تقلید، رهبر مسلمین جهان، بعد دیدم که دیگه خب اون که دیگه تو نظامات دینی جا افته دیگه، خیالم راحت شد. گفتم که پس بریم تو اون طرف که در قیامت دیگه مسئولیتی نداشته باشی. حالا اینجا داره جواب اونا رو میده، نه این طرف اگر آمده باشی پیرو به اصطلاح چشم و گوش بسته یه مهندس بازرگان یا هر کسی دیگه باشی، برای خدا قابل قبوله، نه اون بر. همه جا باید چشمتو باز بکنی، خودت بفهمی که مطابق کتاب خدا اونا عمل میکنن و سنت رسولش یا نه، وگرنه پیروی از هیچ کسی از نظر خدا قابل قبول نیست، مگر اینکه انسان خودش فهمیده باشه یا انتخاب شخصی داشته باشه. تو قرآن این آیه هست، میگه لا تقف و ما لیس لک به علم، چیزی که علم نداری دنبالش نرو. ان سمع و البصر و الفؤاد، این سه تا ابزار شناختت، گوش و چشم و دل، کل اولایک کان عنها مسئولا، همه اینها پیش خدا مورد سوال قرار میگیرن. یعنی من به چشم دادم مطالعه کنی، بخونی کتابای مختلف، گوش دادم حرفای مختلفو بشنوی، دل دادم یعنی عقل دادم. ببین خود اون علما میگن در کتابای رساله هم هست، میگن تقلید در اصول دین حرامه اصلا. شما هر کتاب رساله رو بخونین اولش مینویسه اصول دین یعنی چی؟ یعنی در توحید، در آخرت، در مسائل اساسی اصلا حرامه. اونها مدعی هستن که در فروع شرعیه، شک بین مثلا رکعات نماز، مسائل کاملا فرعی. البته اگر کسی ندونه از یه شخصی بپرسه و اونا براش توضیح بدن، بگه چرا من باید این کارو بکنم، اون شخص توضیح براش میده، اگر فهمید پذیرفت اونجوری هم عمل میکنه، ولی نفهمیده اگر کار درستمون گفته باشه عمل بکنه ثوابی براش نیست، چون خدا از ما یه کار مکانیکی رو نخواسته، خواسته چیزی رو بفهمیم با اراده خودمون، تشخیص و تمایل قلبیمون عمل بکنیم، نه به صورت فیزیکی. بنابراین وجود این آقایون مفیده، ولی مردمن که باید به جای تقلید از اونا دلیل بخوان. یه بار توی جلسه عرض کردم این یه امر جدیده، این 100 سال 200 ساله این تقلید به این صورت. قبلا تو شهرها علمای دین نوشته هایی داشتن به نام جوابات یا اجوبه، یعنی مردم سوالاتی داشتن، اینا پاسخاشون رو استدلال میکردن با استناد به قرآن و سنت رسول به عنوان کتاب هایی که پاسخه، اجوبه یا جوابات، مردم استدلالا رو میخوندن عمل میکردن. ولی یواش یواش مردم دیگه حوصله استدلال نداره، آقا بگو چی کار کنم دیگه، نیست؟ هر کسی از فکر کردن، فکر کردن خیلی کار سختیه، آدم دلش میخواد که مسئولیتشو بندازه گردن یک کسی دیگه، اون آقا که بالاخره موش سفید کرده تو حوزه‌های علمی لابد بهتر میفهمه دیگه، آقا بگو من چی کار بکنم، میخواد خیال خودشو راحت بکنه. این کتابای رساله هم از زمان شاه عباس نوشته شد، قبلش اصلا این حرفا نبود. شاه عباس از شیخ بهایی که عالم زمان بوده میخواد، میگه که خلاصه دین رو بر من بگو من چیکار باید بکنم، همون کارا رو بکنم. شیخ بهایی یک کتاب یه جزوه مینویسه به نام جامع عباسی، جامع یعنی مجموعه همه اون چیزایی که شاه عباس باید مثلا بکنه، اسمش میشه جامع عباسی. این یواش یواش جا میفته که دین خلاصه شده توی این، علمای بعدی هم یه چیزی به این اضافه میکنن یا کم میکنن، احوت آن است، مستحب آن است، واجب آن است، هی 4-5 تا کم میشه زیاد میشه، در طول زمان یواش یواش اضافه شده شده رساله ها. قبلا رساله ای نبوده که هر کسی، قرآن کتاب ما بوده، مسلمون کتاب خدا کتاب راهنماشه نه رساله. یواش یواش قرآن ها رفته کنار، رساله ها اومده، هم رساله می نویسه. بعد از انقلاب 30 خورده‌ای رساله، یعنی هر کدوم از این علما میخواستن مقامشون بالا بره رساله نوشته. یکی از دلایلی که خلخالی قهر کرد با این حاکمیت این که جلو چاپ رسالهشو گرفته، ایشون هم رساله چاپ کردی دیگه، اعتراض کردن و نامه نوشتن. تو قم همه دیگه برای خودشون رساله نوشتن دیگه، همه میگن که ما که کمتر نیستیم از بقیه. شیخ بهایی نه، اون به اون چیز هم عمل نکرد، اون میخواست دین رو ساده شده رو بگیره. خب سوره 43 سوره زخرف هم بیارین یه که دیگه بخونیم که سوره 43 آیه 36 43 زخرفه. اینم یه به اصطلاح دایالوگیست بین دوتا رفیق، حالا اون موقع مستضعفین و مستکبرین خوندیم، اینجا رفیق رفقاست در واقع. و من یعش عن ذکر الرحمن، کسی که از یاد رحمان، نمیگه عن ذکر الله یا ذکر رب، ذکر رحمان، یعنی در واقع میخواد بگه کسی که با خورشید قهر باشه و همه نور و حرارت کره زمین از خورشید دیگه، مگه میشه آدم به خورشید پشت بکنه، از خورشید روشو برگردونه؟ حالا خورشید جهان هستی، خورشید عالمتاب که خداست، رحمانه، رحمان مبالغه رحمت، رحمت عام، یعنی کسی که از اون منشأ و سرچشمه و معدن رحمت، یعشو، یعشو عشا، نماز عشا چیه؟ عشا یعنی چی؟ شب یعنی تاریکی. آدم وقتی چشمش نبینه، اول شب دیدین بعضی ها غروب که میشه چشمشون درست نمیبینه، عشا یعنی تاریکی ندیدن. و من یه عشو، کسی که چشمش کمسوس نمیبینه، چی رو؟ ذکر رحمانو. یعنی خلاصش اینه که کسی اگر چشم دیدن این خورشید رو نداشته باشه، کسی دیدن نیست، ذکر قلبیه، یعنی کسی که دلش شیفته و علاقمند و مشتاق رحمان نباشه، یعنی با خدا آشتی نباشه، نتیجهش چی میشه؟ نقیز لهو شیطانن. نقیز، قیزه پوسته تخم مرغه، نقیز میگه ما براش یک شیطانی رو مثل پوسته تخم مرغ که تخم مرغ رو میگیره، نمیگه منا، ما که میگه یعنی نیروهایی در جهان هستی، طبیعت، قوانین، شیطانی او رو فرا میگیره، محاصرش میکنه. فهوه لهو قرین، همیشه او قرینشه. میخواد بگه قلب انسان، دل انسان به طور طبیعی باید متوجه به خدا باشه، خالق خودش، رازق خودش، سرور خودش، همه چیز او داده. اگر اون از دلش رفته باشه بیرون، این دل که خالی نمیمونه، دل بالاخره به یه چیزی باید علاقمند بشه دیگه. تو که علاقه به خدا و دین و ارزش‌های خدایی نداری، دنبال چی هستی؟ بالاخره یا شهوت، یا شکمه، یا شهرت، جاه، مقام، بالاخره یه چیزای دیگه تو زندگی جاش میاد. نمیشه که دل آدم خالی باشه، حتما یک چیزای دیگه، ذوق خونه و زندگی و قصر و کاخ و نمیدونم جنس مخالف و یه چیزای دیگه براش بوت میشن. یه شیطانی، نه شیطان به نهی موجودی، یعنی یه چیز خارج از مدار در واقع. شیطان قدرت، شیطان ثروت مثلا. فهوه لهو قرین، او اون وقت باهاش قرین میشه. قرین چیزی که با آدم هست، شب میخوابه، خواب او خونه زندگی رو میبینه، رسیدن به اون معشوق رو میبینه، هر تلاشی در روز میکنه در اون مسیره. این خیلی امر طبیعیه که اگه خدا نباشه حتما یه چیز دیگه است. یه حدیثی دیدم تو دفتر کار آقای دکتر صحابی بود، راجب انفاق بود، میگه من لم ينفق ماله على الاشرا اش على الاخيار اختيارا، کسی که مالش رو در راه خیر به اختیار خودش خرج نکنه، ينفقه على الاشرار اضطرارا، این مالو در راه شر به اضطرار خرج خواهد کرد. بالاخره این پول که نمیمونه، این مال که نمیمونه، آدم بالاخره باید خرج بکنه. میگه اگه به اختیار خودت این پولتو خرج نکنی در راه حق، به اضطرار خرج میکنی، میدی صرف زمین بشه، میری صرف مثلا خونه بشه، زنده و چیزهای دیگه‌ای که نه در حد متعادلش که خوب لازمه. میبینیم که مثلا تابلوهای گران قیمت میاد، یا عتیقه آدم میاد، عتیقه حالا چه کاری این عتیقه کوزه شکست ها تو زندگی آدم داره، هزار برابر کوزه نو آدم پولی عتیقه رو بده، فایده ای هم براشون نداره، این کوزه که توش نمیتونه استفاده هم بکنه. یعنی به هر حال به اضطرار خرج چیزای دیگه میشه. حالا اون حدیث راجبه انفاقه، ولی اینجا به طور کلی میگه که هر کسی از یاد رحمان غافل شده باشه، یه شیطانی خلاصه براش جانشین میشه که او هم میشه قرینشه، همش به فکر اونه. و انهم لیسدونهم عن السبیل، اون شیاطین، حالا رفیق، دوست، معشوق، هر چی هست، از راه خدا، سبیل با الف لام اومده، یعنی اون راه، راه اصلی، اونو باز میدارن. و یحسبون انهم مهتدون، خودش هم فکر میکنه که راه درست داره میره، حساب میکنه که هدایت هم شده است، یعنی آنچنان غرق اونه، آنچنان با دلش مشتاق و شیفته و عاشق اون شخص یا اون راه شده که خودش قضاوتش اینه که این راه درسته. نمیفهمی که اشتباهه. چرا نمیفهمی؟ برای اینکه دلش عاشق اونه. میگه که حب الشیء یعما و یسم، حدیث از پیغمبره، عاشق چیزی شدن آدمو کر و کور میکنه. درست میشه یه کسی است که عاشق یه کسی بشه، حالا دختری یا پسر، یا پسر اگه عاشق بشه دیگه فکر نمی کنه، هر چی هم بگن بابا این اینجوریه، اونجوریه، خانوادهش اینجوریه، فلان، اصلا دیگه یعما و یسم، کر و کول میشه، چون عاشق دیگه. کسی که دلش هم به سمت چیزی رفته باشه، طبیعتا فکر میکنه که خوبه. بدترین چیز اینه که آدم راه غلط بره و خودش نفهمه، فکر کنه که راه درسته. حتی اذا جاءنا، تا کی؟ تا زمانی که نزد ما میاد، یعنی قیامت. قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین. اونجا خواهد گفت به این رفیقش، به این دوستش، حالا هر کسی، کاشکی بین من و تو فاصله شرق و غرب عالم بود، یعنی کاشکی من تو رو نمی دیدم، کاشکی انقدر از هم دور بودیم. اون موقع قرین بودن، آقرین یعنی پیوسته، دوست جونجونی، موضوع جونجونی، چیزایی که با آدم وصله. میگه کاشکی به فاصله شرق و غرب عالم بین من و تو بود. فبئسل قرین، عجب قرین بدی بودی تو. حالا به معنای دوست یا هر کسی، هر چیزی که شیطان جای خدا رو میاد میگیره. ولن ینفعکم الیوم اذ ظلمتم انکم فی العذاب مشترکون. امروز این حرفا فایده نداره. کاشکی بین من و تو فاصله شرق و غرب بود، حالا پشیمون شدی، امروز نفعی بر تو نمیرسونه. اذ ظلمتم، ظلم کردی تو، به خودت ظلم کردی. انکم فی العذاب مشترکون، هر دوتون در عذاب شریکید، همونی که تو رو گول زده، رفیقت، دوستت، و هم تو که گول اون رو خوردی. این نیست که آدم بگه تقصیر اونه. حالا ببینید رو این، حالا رو قرین ها گفته رو این آیه. حالا قبلا مستضعفین، مستکبرین بود. تو 7-8 تا سوره هست، تو هر سوره ای یکی از این دیالوگا رو باز کرده که آدم ببینه که گول رفیق ها رو هم نمیتونه بخوره. حالا قرین یا دوست آدم، رفیق آدمه، یا موضوعی است که انسان باهاش مقارن شده، پیوند خورده و یکی شده. صدق الله العلی العظیم.